أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
مستقبل معلوم یخاف و یخافانه یخافونه. قبل از اینی که به این قسمت بپردازیم، اون پاورقی که برها نوشته نوسر، یعنی پاورقی چهارم، اگر یادتون باشه تو شعری که براتون خوندیم ما نوس داشتیم، نوسر نداشتیم، پس این رایی که گذاشته اضافیه. خب حالا عبارت رو بخونیم. میدونید که نوس این واو حرف اله هست، در وسط قرار گرفته، اشاره به اجوف داره. یادتونه میگفتیم اجوف از ماده جوف گرفته شده و به کلمه این میگن اجوف که وسطش تهی باشه. اینی که میگن اجوف در علم صرف به خاطر اینه که کلمه وسطش از حرف صحیح خالی هست، حرف صحیح نداره. خب حالا اینجا داریم نوس، وقتی حرف اله وسط اومده اشاره به اجوف بودن داره، و وقتی هم اون حرف اله واف اومده اشاره به اجوف واوی داره. خب واف اشاره است به اجوف واوی، خود واف دیگه اشاره میکنه که برحال اینجا اجوف است و چون وسط قرار گرفته، ثانیاً اجوفش هم اجوف واوی است. از دو باب آمده است. ما توی شعرها که توضیح دادیم اگر یادتون باشه یه حرف اله داشتیم، ما بقیه حروفی که کنار اون حرف اله می اومد هر حرفی اشاره به یک باب داشته. مثلا نونی که ابتدای نوس می اومد اشاره به باب نصر ین سرو داشته. پس خود پاورقی میگه از دو باب آمده، این رایی که اومده اگر بزنه میشه سه باب، پس این رای غلطه، تو شعرم که نبود دیگه. خب اول از باب نصر ین سرو، باب اولش نصر ین سرو است، چون نون بهش اشاره میکنه. گفتیم یک سری حروفی همراه با حرف اله میاد و هر حرفی هم اشاره میکنه به یک باب، به یک بابی که مشهوره، مثل نصر ین سرو. یعنی در نگارش کتب صرفی زیاد از اونها استفاده شده، به خاطر همین شهرت گرفته. مثل قال یقولو، این بحث قال یقولو گذشت، قبلا بود گذشت. حالا دوباره دوم از باب نصر ین سرو مثل قال یقولو، این عبارت اشتباه چاپیه، زیادی چاپ شده، شما با اشتباه نیفتید. این دقیقا هم عبارت قبلی است. این کتاب اشتباه زیاد داره، اینا با تصحیح بشه. در اصل وجود پاورقی ها مفیده، خب باید بخونید اینا رو، اما از اون بر اشتباه چاپی هم زیاد داره، حتی تو خود کتاب زیاد اشتباه داره. حالا یه موقع اصل خود کتاب تو نسخه اشتباه بوده، حالا یا مصنف اشتباه کرده یا برحال به مرور زمان چیزهایی به کتاب اضافه شده که اون کتاب دارای اشتباه شده، یه اشتباهاتی هم توی چاپ داریم ما که حالا بعضی از این اشتباهات هم مشخص نمیشه که آیا از مصنف بوده این اشتباه، که بعضی از مواقع هم بعیده یه شخصی به این برحال بزرگی چنین اشتباهی رو بکنه، و بعضی از در حال اشتباهات هم که به چاپ برمیگرده، یا اکثر اشتباهات بگیم. خب مثل قال یقولو، خب دوم میبینید این دوم حالا اومد شروع کنه، پس اون اضافی بود. از باب علم یعلمو که بهتر بود مینویسیم سمع یس معو، چون سین داریم آخرش، هر دوتاش درسته ها، ولی چون توضیح نوس رو میخواد بده بهتر بود بینیمسته سمه اگر معو چون با سین باشه، مثل خاف یا خافو که امروز در حال درس ما هست، جلسه قبل بود، امروز هم هست، به معنای ترسیدن. خب این تا اینجا حل آقا، این مسئله حل شد. خب این هم از باورقی آقا، این توجه کنیم، نکته خدمتون عرض کنم. پاورقی هایی که آورده مرحوم مدرس پاورقی های مفیدیه، حالا بعضش هم شاید این از کتب دیگه گرفته شده، بعضشون هم تو خودشون گفتن، مثل کتاب من بعضی از پاورقی ها رو که دیدم توی کتاب مرحوم سمنانی، یک شرحیه برحال از کتابخونه حرم امام رضا علیه السلام، از اونجا برحال گرفتن آقایون، برحال عکس برداری کردن دارشون، اون شرحهای سمنانی عباراتی از پاورقی رو دیدم دقیقا مطابق با همونه چیزی که برحال مرحوم سمنانی آورده، اگر اشتباه نکنم حاجی بابا سمنانی. حالا انشالله من نظرم اینه که اون اواخر جلسات صرف میر حول شروحی که داره توضیح بدم، ببینه شرح داره یا نداره، یا داره چند تا داره، چند تا رو من دیدم برحال کدام برحال مفیده و کدام نیست. خب اما از این پاورقی استفاده کنید، برحال یه سری پاورقی مفیدیه، بخونید خودتون. حالا ما هم که بعضیشو میگیم بعضی رو نمیگیم، چون بعضی ها براحتی خودتون میفهمنش، و ثانیاً اگر بخواد پاورقی هم گفته بشه دیگه وقت گفتن و سرخامی به اطاله میره. خب بریم عبارت، بله، مستقبل معلوم یخاف و یخافانه یخافونه، انشاءالله یادم باشه در آخر بحث ماده خوف یک روایتی هم از امیر المؤمنین علی علیه السلام بگم که ماده خوف اینجا به کار رفته. خب بریم سراغ فعل مضارع. میخوایم فعل مضارع رو بسازیم، ماده خوف رو میاریم، بر وزن یف علو میشه یخ یخ وفو یخ وفو. خب ما طبق قاعده میایم حرکت واو رو به ما قبل میدیم، چون واو متحرک ما قبل ساکن حرکتش رو به ما قبل میدن، حرکت واو رو میدیم به ما قبل. وقتی حرکت واو رو دادیم به ما قبل میشه یخوفو. در اینجا ما واو رو تبدیل به الف میکنیم، میگیم یخافو. چرا تبدیل به الف میکنیم؟ چون این واو در موضع حرکته، در جلسات قبل هم توضیح دادیم موضع حرکت، یعنی این واو اگرچه فعلا ساکنه ولی در اصل قبل از این حالت سکون متحرک بوده. چرا متحرک بوده؟ چون اون جایگاهی که این حرف اله در اون جایگاه قرار گرفته موضع حرکت پذیریه، جایگاه حرکت پذیریه. اساساً در فعل مضارع نوشتن عین الفعل رو حرکت میدن، درسته دقا؟ به همین خاطر چون در اصل متحرک بوده در موضع حرکت بوده، ما ولو این که در حال حاضر ساکنه ولی قلب به الفش میکنیم، تبدیل به الفش میکنیم، میشه یخافو. دیگه تا آخرم به همین رویه ادامه میدیم، یخافو، یخافانه، یخافونه، تخافو، تخافانه، یخاف نه. اینجا التقاء ساکنه پیش میاد بین الف و فا. در التقاء ساکنین هم وقتی یک حرف اله داریم اساساً باید حرف اله رو ما حذفش بکنیم، میایم حرف اله رو حذفش میکنیم، میشه یخاف نه. دوباره تخافو، تخافانه، تخافونه، تخافینه، تخافانه تخف نه دوباره تخف نه مثل یخف نه که قاعده پیاده کردیم اخافو نخافو. خب عبارت کتاب رو ببینیم. مستقبل معلوم یعنی مضارع معلوم، یخاف و یخافانه یخافونه تا آخر. اصل یخاف و یخ وفو بوده، واو حرف عله متحرک، ما قبلش حرف صحیح و ساکن. وقتی واو متحرک باشه ما قبلش هم حرف صحیح و ساکن باشه، ما حرکت رو میدیم به ما قبل. فتحه واو را به ما قبل دادند. خب در نتیجه واو در موضع حرکت، خب واو دیگه ساکن شده، ولی جایگاهی که داره جایگاه پذیرش حرکت بوده. واو در موضع حرکت، ما قبلش مفتوح، ما قبل مفتوح را قلب به الف کردند. واوی که در حال حاضر فعلا ساکن است در اصل متحرک بوده و جایگاهی هم که اینجا داره جایگاه ورود حرکته، اینجا دیگه قلب به الفش میکنند. یخافو شد. خب تا اینجا حل آقا مساله. خب بریم سراغ ماضی مجهول. وقتی میخواییم ماضی مجهول بسازید دوباره از اصلش رو بیارید و بسازید. اصل ما داریم خفف، میخواییم مجهول کنیم. خب توجه به من کنیم، مجهولی که میخواید بسازید وقتی میگیم از ماضی مجهول از ماضی معلوم ساخته میشه، یعنی از اصل ماضی معلوم ساخته میشه. خافه ماضی معلومه، ولی خافه در اصل خذفه بوده. حالا هم که میخواید ماضی مجهول رو بسازید از اصل ماضی معلوم میسازید. خذفه رو میارید، ما قبل آخر رو مکسور میکنید. ما قبل اون حرف کسره دار گفتیم هر چی حرف متحرک بود اونو مضمون میکنیم. خواب متحرک به زمه میدید میشه خو و ف. درست تا اینجا؟ خب اگر یادتون باشه در جلسات قبل گفتیم کسره بر خود واو و زمه بر خود یا سقیله، اینو به هر حال باید یه جوری برطرفش کنیم. حالا این حرفی که داریم میزنیم ممکنه یه جا ایراد بگیرید، یه جا اشکال بکنید، انشاءالله اونجا اشکال رو جواب میدیم بهش که میگیم ذمه بر خود واو بر حال کسره بر خود یا ثقیله، انشاءالله اگر جای اشکال شد به جواب میدیم. خب خوابه ما داریم، قاعده دوم صرف ساکته به ما میگفت وقتی واو یا مکسور یا مضموم باشن در وسط کلمه قرار گرفته باشن، ما قبلشون حرف صحیح مضموم یا مکسور باشد پس از سلب حرکت ما قبل، یعنی پس از این که ما حرکت ما قبل رو ازش میگیریم حرکت حرف اله را به ما قبل میدیم. خب حرکت خارو که ذمه هست و ما سلبش میکنیم، از بینش میبریم. چرا؟ چون واو مکسور وسط کلمه، ما قبلش هم حرف صحیح مضمومه، ما میایم ذمه خا رو ازش میگیریم از بین میبریم، کسره واو رو به خا میدیم میشه خف خف ف خف. الان میبینید تلفظش هم یه خورده مشکله. در جلسات سابق هم خدمتتون عرض کردیم که از کسره به واو و از ذمه به یا رفتن هم ثقیله. چه کار میکنید؟ میاید حرف اله رو در جایگاهی که تناسب ندارن با حرکت تناسب میدید. تناسب بین حرکت و حرف بین کسره و یا هست و ذمه و واو. هرگاه خلاف اینو ببینید باید حرف اله رو به تناسب حرکت در بیارید. خف ف واو ساکن ما قبل مکسور، واو رو به تناسب کسره که میخواد در بیارید تبدیل به یا میکنید میشه خی ف. فهمیده شد آقا؟ خب اینم حواستون باشه. الف ما سه تا حرف اله داریم، الف و واو و یا. الف همیشه حرف مدیه، مد در الف آ، در واب او، در یا ای. اگر هر کدوم از حروف اله حرکت ما قبل خودشون متناسب با خودشون باشه، مد به وجود میاد. الف که همیشه متناسبه، پس همیشه هم حرف مدیه، نمیشه مناسب نباشه، چون الف همیشه حرف اله یا ساکن است که ما قبلش هم با مخفی باشه. واف این نکته رو خدمت رو کنم، اگر الف ما قبلش غیر فتحه بود تبدیل میشه سریع. این قاعده نهم صرف ساده بود از یادتون باشه. الف ما قبل مضموم قلب به واو و الف ما قبل مکسور قلب به یا میشه. یعنی باز سریعا تبدیل توش رخ بده. اگر بخواد الف باشه باید فتحه باشه. خب هرگاه یا و واو هم حرکت متناسب خودشون بود، مد به وجود میاد. واو و یا ساکن اگر ما قبلشون حرکت متناسب با خودشون بود، مد به وجود میاد. مثلا اینجا یا که ساکنه، چون واو ساکن شد یا ساکن. طبق قاعده چهارم صرف ساده، واو ساکن ما قبل مکسور قلب به یا میشه. خب ساکن ما قبلش هم کسره، تبدیل به بعد میشه خیفه. فهمیده شده خاطر اینجا؟ خب عبارت رو بیارید. ماضی مجهول خیف منه، خیف منهما، خیف منهم، خیف منها، خیف منهما تا آخر. اگر یادتون باشه این بحث رو تو جلسات قبل بهش پرداخته بودیم که ما متعدی دو نوع متعدی داریم، یه متعدی بی واسطه، یه متعدی با واسطه. سوال مطرح کردیم که آیا فعل مجهول فقط باید از متعدی ساخته بشه؟ گفتیم بله. گفتیم پس هیچگاه از ماضی ساخته نمیشه. میگیم چرا؟ باید از مواقع از لازم ساخته نمیشه. میگیم چرا از لازم ساخته میشه، ولی به شرطی که اون لازمه متعدی بشه، چون مجهول فقط از متعدی ساخته میشه. چون مجهول نیاز به نایب فاعل داره، مفعول باید بشه نایب فاعل. خب چه کار میکردید؟ طرقی برای متعدی کردن فعل لازم وجود داشت، یکیش حرف جر بود. اینجا ماده خافه با من متعدی شده، ماده خافه با من متعدی شده. خب توجه داشته باشید، حروف جر افعال حدوداً با غالب حروف جر متعدی میشن، با غالب حروف جر. ایاتون باشه به مادی زهبه که رسید از با استفاده کرد برای متعدی کردن. حالا اینجا که به مادی خافه میرسه از من استفاده میکنه. خب آقا از کجا بفهمیم چه فعلی با چه حرف جری متعدی میشه؟ کتاب لغت. باید به کتاب لغت معتبر نه مثل المنجد رجوع بشود، اونجا میفهمید آقا این فعله با چه حرف جری متعدی میشه. خب در جلسات سابق هم گفتیم وقتی میخواید مجهولش رو صرف بکنید، شما صیغه اول رو می‌نویسید، دیگه تمام تغییرات ما بعد حرف جر رخ میده. خب صیغه اول خیفه هست، می‌نویسید خیفه منه، خیفه منهما، خیفه منهم، خیفه منها، خیفه منهما، خیفه منهم. دقیقا تمام تغییرات زمین مال ما بعده. فهمیده شد آقا؟ تا اینجا حل مسئله آقا. خب بذارید من چند تا مسئله حول این خدمت شما عرض کنم. اولا اینی که ضمیر آورده، چون ضمیر اسمیه که یک با افعال زیاد به کار میره و ثانیاً اسمیه که تغییرات زیادی داره، به همین خاطر ماده خافه رو با ضمیر مثال زد. وگرنه شما میتونید بگید خیفه منه، بگید خیفه زید، خیف من زید، یا بگید خیف من هما، خیف من زیدن و امرن، اینجوری بیان بکنید. لازمش این نیست که همیشه زمیر باشه، چون ما همیشه فعلها رو که میخواییم صرف کنیم میگیم ضرب، 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 ضرب. آقا فعل که این 14 حالت رو نداره، فعل یه صیغه هست. اگر تبدیل به 14 حالت میشه به خاطر وجود فاعله، فاعل تثنیه میشه، مذکر میشه، میگه ضرب. جمع مذکر مخاطب میتون ضربتم، جمع مؤنث غائب میگیم نه ضرب نه، به این صورت. پس این تغییرات به خاطر وجود فاعله. حالا وقتی فعلی به واسطه حرف جری متعدی شد و ازش مجهول ساختید، دیگه خود فعل تغییر نمی کنه، تغییرات مال مابعد حرف جره. درسته دقیقه این مسئله؟ اگرم خواستید ضمیری به کار ببرید، ضمیر مجروری میارید اونجا. حالا من نمیدونم، یادم نمیاد توی کتاب بحث ضمیر گفتم یا نگفتم. نگاه کنیم آقا، ما ضمیر سه نوع ضمیر داریم. یه ضمیر مرفوعی داریم، یه ضمیر منصوبی داریم، یه ضمیر مجروری داریم. درست؟ سه نوع ضمیر داریم. اساسا باید تقسیم بندی قبلش بیاد که ما ضمیر یا متصل داریم یا منفصل. اما ما بحث ضمیر منفصل نمیخوایم اینجا کنیم، بحث متصل ها داریم، اونهایی که به خود فعل متصل میشن. اونهایی که به خود فعل متصل میشن، یکی ضمیر مرفوعی، ضمیر مرفوعی اساسا متصل میشه. بعد ضمیر منصوبی و مجروری هم باید متصل بشن، اما به غیر فعل. حالا ممکنه منصوبی باشد که بشه به خود فعلم متصلش کنه، هیچ اشکال نداره، بگید ضرب او، درست شد؟ ولی باید به یه چیزی متصل باشه. خب من این بحث ضمیرها رو اینجا بگمش. ضمیر، ضمیر مرفوعی تو فعل ماضی صیغه یکم و چهارم ضمیر مستتره، یعنی ضمیر داخلشونه، هو و هیه. اینه توضیح میدم. در مابقی صیغه ها آخرهاشون میشه ضمیر، درست؟ غیر از صیغه سوم. صیغه سوم اون الفی که آخر میاد، اون الف، الف زینته، واو ضمیره، درست؟ پس ضربا الف، ضربو واو، ضربتا اون الفه، اون تا رو شما کار نداشته باشین. بله، ضربنا نون، تا، توما، توم، ت، توما، تونا، تونا، همه اینا ضمیر هستن. اما تو صیغه یکم و چهارم ضمیر مستتر است، یعنی پنهان شده. خوبه یا هیه؟ خوبه در یکم، هیه در چهارم. استتارش هم استتار جایزیه. یعنی چی؟ فعل نیاز به فاعل داره. اگر فاعلی به صورت اسم ظاهر بعد از فعل اومد، دیگه ضمیر استتار نداره. اگر نیومد، میگیم آقا ضمیر مستتره. فهمیده شد آقا؟ اگر فاعل بعدش بود، دیگه ضمیر نداره. نبود، ضمیر فاعله. اگر بگیم ضرب زیدان، دیگه حقه در نظربه نیست. اما بگیم ضرب امرن، مفعولون به رو بیارم، فاعل رو نیارم، اینجا هو در ضربه مستتر است. خب اما در فعل مضارع، در فعل مضارع صیغه یکم و چهارم دقیقا مثل فعل چی هست؟ مثل فعل ماضی. صیغه هفتم، سیزدهم و چهاردهم، اینها هم همیشه ضمیر فاعل است و همیشه مستتره. ایاتون باشه یک نکته در جلسات قبل، حالا یه در این کتابی کتب قبل گفتیم که فاعل اگر بخواد اسم ظاهر بیاد، فعل یا صیغه یکم یا صیغه چهارمه، دیگه غیر این صورت ما نداریم. حالا انشاءالله یه سری استدلالات هم هست تو باب فاعل سیوطی، انشاءالله اونجا بهش بپردازیم. آیا خلاف این حرف زده شده یا حرف زده نشده؟ ولی یه سیره یکمیه چهارمه. حالا چه فعل ماضی باشه چه فعل مضارع باشه، در غیر از سیره یکم و چهارم شما دیگه دنبال فاعلی که اسم ظاهر باشه نگردید. فاعل همیشه ضمیره. حالا یه ضمیر مستتر یه ضمیر وارث. ضمیر مستتر در سیره 7 و 13 و 14، در سیره 7 انت مستتره، در سیره 14 انا، در سیره 13 انا، و در سیره 14 هم نحن مستتره. خب تا اینجا حل آقا. سیغه ششم و دوازدهم هم همون جوری که از امثله به این بر فهمیدید، اون نونی که آخر میاد چه نونیه؟ ضمیر. ضرب نه، ببخشید، یضرب نه، تضرب نه، اون نون ضمیره. در مابقی که نون داره، یعنی سیغه دوم، سوم، پنجم، هشتم، نهم، دهم، یازدهم، در مابقی هم به این نون میگن نون عوض رفته. علامت رفت اساسا ضمه بوده، نمیاد این نونه به جاش میارن، میگن نون عوض رفت. این علامت رفته. چرا؟ چون همین نونه در حالت نصبی حذف میشه، این علامت رفت از بین میره، در حالت جزمی حذف میشه. فهمیده شد اینجا؟ در مابقی نون رو بزن کنار، آخره میشه ضمیر. یعنی یزربانه الف، یزربونه وا، تزربانه الف، تزربینه یا، تزربونه وا. فهمیده شد اینجا؟ پس حالا ضمیرهای ماضی هوه الف وا، هیه الف نون، تا توماتون، تی توماتونه، تورنا. ضمیرهای مضارع هم هوه الف وا، هیه الف نون، انت الف وا، یا الف نون، انا نحنو. اینم ضمیر فعل مضارع است. چون امرم از مضارع میگیریم، دقیقا ضمیرهای فعل امر با فعل مضارع یکی هستن. فهمیده شد اینجا؟ خب فعل مجهول ضمیرهاش مثل فعل معلومه، ماضی مجهول همون ضمیرهای فعل ماضی معلوم رو داره، مضارع مجهول همون ضمیرهای فعل مضارع معلوم داره، امرم دقیقا همینه. فهمیده شد اونجا؟ خب این ضمیرهای مرفوعی. اما بریم سراغ ضمیرهای منصوبی. ضمیرهای منصوبی هو، هما، هم، چهار دسته داره. وقتی میگی منصوبی یعنی هیچگاه جایگاه رفع نمیپذیره، یعنی فاعل نمیشه، مبتدا نمیشه، خبر نمیشه. اینا در کتب نحوی بهش پرداختیم. همیشه جایگاه نصبی میپذیره، مثل مفعولون به. خب هو، هما، هم، ها، هما، هنه، که، کما، کن، که، کما، کنه، یه نام. درسته بابا؟ اینها ضمیرهای منصوبی هستن، یا نا بگیم. اینها ضمیرهای چی هستن؟ منصوبی هستن، یعنی در جایگاه نصب میان. خب ضمیرهای مجروری چی هستن؟ ضمیرهای مجروری هم دقیقا همین ضمیرهای منصوبی هستن، فقط از جایگاه تشخیص داده میشه که کدوم منصوبیه کدوم مجروریه. اگر هو قبلش فعل و فاعل اومده بود ضمیر منصوبیه، چرا؟ تو مفعول به. اگر قبلش هم حرف جر اومده بود، چون حرف جر میده، اعراب جر رو ایجاد میکنه، میشه ضمیر مجروری. فهمیده شد؟ خب حالا این ضمیرهای منهم اینا ضمیر مجروری هستند. چرا؟ چون قبلش من حرف جر اومده که به اون شکل گفتن. آقا فهمیده شد انشاءالله؟ خب اینم از این بحثه. یه سوال مطرح کنیم، سوال رو جواب بدیم. چرا بیشتر مواقع وقتی که بحث از متعدی شدن فعل لازم به واسطه حرف جر می کنند، مثال به با می زنند؟ میگه غالب حروف جر سبب متعدی شدن فعل نمیشن، میگیم بله. پس چرا بیشتر مثال به با می زنند؟ اگر یادتون باشه در کتاب نحو مقدماتی که فقط گفت با حرف جر از میان حروف جر معنی تعدیه رو داره. چرا برای مابقی نمیگن؟ دلیل مسئله چیه؟ خب توجه کنیم، انشاءالله در کتب صرفی آینده هم میخونیم متعدیه، متعدی کردن، دو نوع متعدی کردن داریم، یه تعدیه عام داریم، یه تعدیه خاص داریم. یک موقع متعدی کردن سبب میشه که معنای فعل عوض بشه، مثلا ذهبه‌ای که به معنای رفت هست بشه برد، ذهب زیدون یعنی زید رفت، ذهب زیدون به امرن یعنی امر را فرستاد یا امر را برد، این بهش میگن تعدیه خاص. چرا؟ چون در تعدیه معنای فعل عوض میشه. در تعدیه خاص، تعدیه عام به تعدیه میگن که معنای فعل عوض نشه. مثلا میگید غضب یعنی خشمگین شد، بگید غضب علیه بازم یعنی خشمگین شد، خشم کرد بر او، ولی معنا عوض نمیشه، خشمگین شدن سر جاشه، ولی اونجا رفتن میشد برد، رفتن میشد فرستاد. یکی از داره این دوتا حرف مناسب تر باشه رسول. یا همینجا خیف منهو، خیف خود خافه یعنی ترسید، خیف منهو یعنی از او ترسیده شد، معنای ترسیده شدن سر جاشه، درست شد؟ به همین خاطر این فعلها در زمره تعدیه عام قرار میگیرن. تعدیه خاص مال با هست، با حرف جر، با و تا و کاف و لام و با و منز و مزخلاف آخر، این حروف جر فقط با هست که معنای تعدیه داره، تعدیه خاص. حالا برای لام هم گفتن، بعضی گفتن شامل لام هم میشه. ابن شام میگه انشاءالله باشه در جایگاه خودش بحث بکنیم. خب این انشاءالله که این قسمت حل شده باشه. خیف منهو، خیف ببخشید آقا در حال بیشتر پرداختیم، خیف منهما، خیف منهم، خیف منها، خیف منهما، خیف منهن، خیف منکه، خیف منکما، خیف منکم، خیف من که، خیف من کما، خیف من کن، نه خیف من نی، خیف من نه. دقیقا میبینید همون ضمیرهای مجروری رو مثال میزنه. اصل خیف خوف بود، کسره بر واف ثقیل بود که دلیلش هم گفتیم، به ما قبل دادند پس از سلب حرکت ما قبل. این قاعده دوم رو داره میگه، پس از بین بردن و گرفتن حرکت ما قبل، واو را به ما به مناسب بله، پس از سلب حرکت ما قبل، ما قبل واو بله، پس از سلب حرکت ما قبل، حرکت ما قبل گرفتیم، واو را به مناسبت کسره ما قبل قلب به واو به یا کردن، چون میشه خیر ف. در جلسات قبل هم گفتیم واو ما قبل مکسور قلب به یا، و یا ساکن ما قبل مضمون قلب به واو میشه، خیفه شد. خب تا اینجا حل مسئله؟ میخواید دنبال بمون انشاءالله برای جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی